شهرستان نکا پیامک دادن که در آموزش و پرورش قانون حجاب نادیده گرفته شده و رسالت خودش رو خوب انجام نمیده. برخی از معلمان حجاب رو رعایت نمی کنن. چون خانواده تلاش خودش رو میکنه، باید رابطه بین خانه و مدرسه بیشتر بشه و همچنین دعوت از کارشناسان خبره بی تأثیر نیست. 912-3899 به نظر بنده اگر معلمین عزیز خوش اخلاق و دلسوز باشن و همچنین حجاب برتر یعنی چادر داشته باشن، حتما الگوی خوبی برای دانش آموزان خواهد بود. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودین. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
عفت، پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در
نشان
عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف، ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو، میشی مدافع حرم زینبی جوری.
خب نشان عفاف رو به اتفاق شنیدیم و در این لحظه دعوت میکنم از رادیو معارف برنامه مستندی رو بشنوید به نام خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه دست
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط
پایان. عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 18، قرارداد 1915. لورد کرزون، سیاستمدار کهنه‌کار انگلیسی، درباره ایران جمله معروفی دارد. او میگوید
در حقیقت و واقع امر ایران بایستی همیشه مقدرات و سرنوشت خیش را با کمک و مساعدت ما تعیین نماید.
این جمله و جملاتی از این دست را نه تنها لورد کرزون بلکه بارها بسیاری از سیاستمداران انگلیسی و روشنفکران غرب زده و مریدان داخلی آنها بیان کرده بودند. حاکمیت استبداد و استعمار بر ایران خواسته ی همیشگی اجانب و وطن فروشان بوده. موقعیت حساس ایران بیکفایتی زمامداران، نفوذ کامل سیاست خارجی و بیخبری سلاطین قاجار پیوسته این فرصت را فراهم می ساخت تا ایران در معرض تجزیه قرار گیرد و قسمتهایی از آن جدا شود.
ترنگستونیا و دشتستونیا آدم های بیشیر پیره یان. من نمیفهمم اون چه آدم رو وادار میکنه، مجبورش میکنه برای آب و خاکش به جنگ. چی بهش میگن؟ بعضی ها میگن تفنگ ورداریم بزنیم به کوه و بیابون که چی، اما همونا به موقع خودش میجنگن، خوبم میجنگن. حالا چی کار داریم؟ چه اسمی داره؟ مردونگی، غیرت یا حماقت؟ نمیدونم، اما اینو میدونم نمیتونم ببینم زن و بچم، آب و گلم زیر تسلط سرباز اجنبی باشه.
هیچ آدم با غیرتی نمیتونه اینو تحمل بکنه.
نفوذ بیگانگان در کشور به حدی بود که ناصرالدین شاه که از او به شاه مقتدر قاجار یاد میشود، در یادداشت‌های شخصیش ذلیلانه چنین مینویسد:
میخواهم به شمال مملکت بروم، سفیر انگلیس اعتراض میکند. میخواهم به جنوب بروم، سفیر روس اعتراض میکند. ای مرد شور این مملکت را ببرد، که شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش سفر کنه.
دخالت بیگانگان حتی در امور شخصی شاه هم دیده می شد. آنها برای اینکه همیشه شاه را زیر نظر داشته باشند، پزشکانی را برای او استخدام می کردند که کار آنها بیشتر جاسوسی بود تا طبابت. سیاست روس و انگلیس اگر به هم نزدیک می شد، به طور مشترک بر ضد ایران اقدام و قراردادی نظیر قرارداد 1907 را امضا می کردند و اگر یکی رو به ضعف می گذاشت، دیگری به طور کامل تسلط پیدا می کرد و قراردادی مثل قرارداد 1919 به وجود می آمد که سراسر خار کننده بود. سالهای بین 1907 بلافاصله بعد از مشروطه تا سال 1921 یعنی سال کودتای رضاخان از سالهای تعیین سرنوشت ایران است. کوشش روس و انگلیس برای تسلط بر ایران به دنبال استقرار مشروطیت به سرعت تشدید شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، محقق و پژوهشگر.
یکی دیگر از قراردادهایی که در دوره قاجار در مورد ایران توسط کشورهای بیگانه منعقد شد، قرارداد یا عهدنامه سری 1915 بود. این قرارداد چیزی مشابه قرارداد 1907 بود که این قرارداد رو باز انگلیس و روسیه با هم منعقد کردند و عهدنامه رو به صورت سری با هم برقرار کردند و مفاد این عهدنامه این بود که اون دو منطقه به اصطلاح نفوذی که در قرارداد 1907 مشخص شده بود که منطقه شمالی منطقه نفوذ روسیه، منطقه جنوب منطقه نفوذ انگلیس و یه منطقه وسطی به عنوان منطقه حائل تعیین شده بود، اون منطقه حائل برداشته شد، کاملا نصفی از مملکت تحت اشغال روس‌ها و منطقه پایین تحت اشغال انگلیسی‌ها و دیگه منطقه حائلی وجود نداره تو این قرارداد.
استاد خسرو معتضد، تاریخ نگار.
در سال 1915 قرارداد جدیدی بسته میشه بدون اطلاع دولت ایران بین بوکانان یا بوچانان که سفیر انگلیس بوده در سن پترزبورگ پایتخت آن زمان روسیه و سازانوف که وزیر خارجه بوده. تهران و قم و عرض شود تعدادی از این شهرها و اصفهان این قسمت مرکزی هم حذف میشه، یعنی قسمت اعظم کشور دست روسیه است تا اصفهان، تا از اونجا به پایین به اضافه خوزستان مال دولت انگلیس میشه.
برخی از مورخان معتقدند اگر دو رویداد بزرگ تاریخی یعنی جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه نبود، ایران به طور قطع استقلالش را از دست میداد. روس و انگلیس برای اهداف استعماری خود با نهضت‌های مردمی از جمله مشروطیت دشمنی داشتند. روسیه تزاری ضدیت خود را آشکارا ابراز می‌کرد، اما انگلیس نقاب نیرنگ طرفداری از نهضت‌های مردمی و مشروطه را به چهره می‌زد. گویی دروغ در ذات پلیدشان بود.
به هر حال طبق قرارداد 1907 ما کار خودمان را می کنیم.
نکته دوم اینه که در این قرارداد دیگه بحث منطقه نفوذ نیست، بحث اشغال رسمی کشوره. تو اون قرارداد 1907 می گفتن که این منطقه ایست که روسها حق دارن از اینجا امتیازاتی بگیرن، اما در این قرارداد رسما منطقه نیمه شمالی ایران تحت عنوان منطقه اشغالی و تحت تصرف روسیه و منطقه جنوب تحت عنوان منطقه اشغالی و تحت تصرف انگلیس تعیین شده و رسما اشغال رو به طور رسمی اعلام میکنن تو این قرارداد.
جالب این که هر دو دولت استعماری در سالهای اول انقلاب مشروطه دست به مداخله مسلحانه در ایران نیز زدند. انگلیسی ها به جزیره هنگام در سواحل جنوبی ایران هجوم بردند و در مناطقی از سیستان نیز دخالت علنی می کردند. روس ها هم به بخش های شمالی کشور تعرض کردند.
انگلیس و روس از نظر یک جهتی با ایران رأی و نظر واحده دارند،
از نظر یک جهتی که جای تردید است، اما از نظر رأی و مقاصد واحده ما هم به همین سیاق فکر میکنیم.
از این بالاتر نکته بعدی که در این قرارداد قید شده اینه که روس‌ها حق دارند یک ارتش قزاق رو در منطقه شمالی راه بیاندازند با هزینه ایران و تحت فرماندهی روس‌ها. یعنی یه ارتش و نیروی نظامی تحت فرماندهی روس‌ها با پول ایران تشکیل بشه و اداره اون منطقه شمال و امنیت و شما دست این ارتش قزاق روسی باشه. همینطور در بخش نیمه جنوبی هم انگلیسی‌ها یه پلیسی رو انداختن تحت عنوان پلیس جنوب که اون هم باز باید تحت فرماندهی انگلیسی‌ها باشه و اداره جنوب رو در دست بگیره، نیمه جنوبی رو، و هزینه اون هم باید توسط ایران پرداخت بشه.
اگه بوشهر رو اشغال کنن دیگه وضع اینطوری که هست نمیمونه، نمیتونیم مقاومت کنیم، اما جلوی پیشرفتشون رو به طرف برازجون و شیراز میتونیم بگیریم.
دیگه به اصطلاح اشغال و تصرف و ذلت و تحقیر بیش از این شاید نشه پیدا کرد که پول رو ایران بده به ارتشی که اونها تعیین میکنن و اونها در حقیقت سلطه خودشون و اشغالشون رو هم با پول ایران هزینه بکنن. خیلی عجیبه این قرار داد.
قدرت های بزرگ باید طرز تفکرشون را عوض کنند، باید بدانند که دنیا عوض شده است، دنیا دنیای سابق نیست، دنیای سابق نیست که یا انگلستان باید بر همه دنیا حکومت کند یا امریکا و یا شوروی. دنیا امروز نمیپذیرد این را.
روس و انگلیس بر سر میز قدرت نشستند و ایران را طی قرارداد 1907 بین خود تقسیم کردند. شمال برای روسیه، جنوب برای انگلیس و منطقه وسط بیطرف. با شروع جنگ بین الملل اول و گسترش نفوذ آلمان‌ها در ایران، روس و انگلیس خطر را جدی یافتند، لذا با هم قرارداد 1915 را امضا کردند و همان منطقه بیطرف را نیز بین خود تقسیم نمودند. جنگ جهانی اول آثار زیادی بر ایران گذاشت. دولت ایران بیطرفی خود را اعلام کرد، اما خاک ایران از تجاوز بیگانگان مصون نماند. انگلیس و فرانسه که در برابر آلمان و همپیمانانش متحمل ضربات سختی شده بودند، در صدد برآمدند تا رضایت روسیه را جلب کنند و از قشون روس بهره ببرند. روس‌ها هم در جهت سیاست قدیمی خود که تسلط بر آب‌های گرم خلیج فارس و تنگه بسفور و داردانل بود، به معاهدات سری 1915 با انگلیسی‌ها روی آوردند. البته مفاد این قرارداد در ابتدا محرمانه بود، اما بعد از سقوط روسیه تزاری در 1917 اسناد این قرارداد توسط بلشویک‌ها افشا شد و آنگاه معلوم شد که آنها برای ایران چه خوابهایی دیدند.
ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم.
26 دی ماه سال 94 توافق ما با 6 کشور بزرگ دنیا نهایی شد. این توافق به ما میگفتن که تضمین نداره. ما میگفتیم اینه میبریم در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه الزامی میکنیم. حالا در کشور خیلی ها به ما میگفتن شماها ساده هستید. 5 روز بعد از این توافق، این توافق رفت در شورای امنیت سازمان ملل با یک قطعنامه الزامی شد. یعنی همه دنیا این رو امضا کرد.
این نکته بسیار مهمی است که بیگانگان منافع خودشون رو و استعمارگران و بیگانگان دیگر را همیشه به منافع ما ترجیح میدهند. همین مسئله که متاسفانه امروز هم هست، ما در برنامه توافقی به نام برجام، خب وقتی آمریکایی ها از برجام خارج شدند، برخی از کارشناسان یا شخصیت های سیاسی داخل کشور ما این امید و انتظار رو داشتن که اروپایی ها بیان ادامه بدن برجام رو و کارهای برجام رو پیش ببرن.
با خروج رسمی آمریکا از برجام، دولت 12 دور جدیدی از مذاکرات با کشورهای اروپایی را آغاز کرد که آن را باید برجام اروپایی نامید.
ولی همونطور که مقام معظم رهبری از همون تاریخ خروج آمریکا از برجام تذکر دادند که اروپایی ها هم وقتی آمریکا نباشه اینها نمیان و به وعده های اینها نمیشه اعتماد کرد، متاسفانه بعضی اون موقع باور نکرده بودند. ولی خب الان بعد از گذشت مدت ها از خروج آمریکا از برجام و عدم اقدام جدی از سوی اروپا در داستان برجام، خب روشن شد برای خیلی ها که بله، حرف مقام معظم رهبری حرف صحیحی بود که اروپایی ها هیچ وقت نمیان منافع خودشون و روابط خودشون رو با آمریکا به خطر بیاندازن به خاطر ما.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید، به حرف اینا اعتماد نکنید. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش اینیست که دارید مشاهده میکنید. ما به همه تعهدات عمل کردیم. این مردک میاد بیرون میگه که من قبول ندارم و خارج میشم و چنین میکنم و چنان میکنم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
خب الان خوشبختانه کشور ما اقتدار و عزتش رو به قدری داره که وقتی که اروپایی ها به عهدشون عمل نکنن، داره برای خودش گام هایی رو که بتونه برگرده، کمون که حالا گام های اول و دوم و سوم برداشته شده. خب ایران هم گفته اگه اروپایی ها به تعهد عمل نکنن، ما گام چهارم رو هم برمیداریم. خب این حداقل عزتیه که امروز ما الحمدلله داریم و به رغم اینکه حالا به اصطلاح بعضی از کوتاهی‌ها چه بسا از طرف بعضی از افراد شد در اعتماد بیش از حد به آمریکا و اروپا، ولی حداقل ما امروز این عزت و اقتدار رو داریم که اگر اونها به عهدشون وفا نکردن و بد عهدی کردن، میتونیم در حقیقت اقداماتی رو انجام بدیم در تقابل و تا حدی بتونیم منافع خودمون رو حفظ کنیم. خب این الحمدلله حاصل عزتی است که ما امروز در عرصه بین‌الملل و اقتداری است که ما امروز داریم و در مقابل قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و قدرت‌های اروپایی میتونیم در حقیقت منافع خودمون رو تأمین بکنیم. ولی خب متأسفانه در دوره‌های گذشته این گونه نبود و همونطور که مشاهده فرمودید، با ذلت تمام و حقارت تمام دو کشور بیگانه میان رسما کشور رو اشغال می‌کنن و تصمیم میگیرن برای حتی پول و درآمدهای کشور ما تصمیم گیری میکنن و این بودجه ها و درآمدها رو با معاهدات خودخوانده و قرضهای خودخوانده به سمت جیب و منافع کشور خودشون هدایت میکنن.
طی قرارداد 1915 اولا دو منطقه نفوذ سابق که در عهدنامه 1907 قید شده بود به قوت خود باقی میماند، ثانیاً منطقه بیطرف مرکزی از میان برداشته میشد و روسیه حق داشت یک لشکر قزاق تشکیل بدهد و فرماندهی آن را مستقیماً بدون دخالت هیچ ایرانی در دست گیرد و هر مقدار هزینه می کرد جزو قروض سابق و لاحق به حساب دولت ایران بود. همچنین در قسمت شمالی منطقه بیطرف از کرمانشاهان تا بروجرد و از کاشان تا تربت حیدریه و طبس و از قائنات تا خاف و مناطق اطراف آن نیروهای خود را جلو بیاورد و آن مناطق را در دست گیرد. در مقابل انگلیسی ها نیز نظیر همین نیرو را در اراضی جنوب ایران مستقر کردند و آن را پلیس جنوب نام گذاشتند و تمامی مخارجش را جزو محاسبات و قروض دولتی ایران به حساب آوردند.
خوش اومدین سربازان اسلام، مجاهدین راه وطن. قلبم از دیدنتون روشن شد. میدونستم میاد.
قربون محبت شما. خوشحالی ما هم دست کمی از شما نبره. خدا توفیق بده روزهای آزادی و راحتی از شر اجنبی زیارتتون کنیم.
انشالله انشالله روزای خوبم میرسه. به موقع از بوشه تشریف میبرین نیست؟ اوضاع داره وخیم میشه. فعلا صلاح نیست بیشتر تو شهر بمونیم. الان خبر رسید که انگلیس‌ها هجوم بردن خونه یه تاجر آلمانی و قصد توقیفشو دارن.
من و خالو هم دیدیم که میبردنش.
زنش هم میبردن.
عجب، چه وقاحتی. دیگه نه رأی و نظر دولت، نه حرمت مردم، هیچ چیزو رعایت نمی کنن.
معلومه که رعایت نمی کنن. ترسی ندارن، زور میگن. از کی بترسن؟
به این ترتیب انگلیسی ها تمامی اراضی بختیاری، خرم‌آباد، بروجرد، کرمان تا قائنات به انضمام فارس، خوزستان و بلوچستان را زیر سلطه خود درآوردند. قزاق روسیه بالغ بر 11,000 نفر بودند و پلیس جنوب انگلیس تقریبا سراسر ایران را در اختیار گرفتند و امور مالی کشور را تحت کمیسیونی مشترک بین خود درآوردند. روس‌ها هم پس از این قرارداد محرمانه تا اصفهان پیشروی کردند و قلمرو نفوذ خود را از تهران به اصفهان گسترش دادند. نکته مهم این که روس و انگلیس در مورد هیچ یک از این قراردادها که همگی محرمانه بودند از ایران نظر نمی‌خواستند، بلکه خود برای سرنوشت یک ملت تصمیم می‌گرفتند. پایان قسمت 18.
بله، مستند جذابیه و شنیدنش خیلی خوب و خیلی اثرگذار برای مایی که دوست داریم تاریخ ایران عزیزمون رو بررسی بکنیم. و موضوع کلی مستند خط پایان بررسی مصادیق عزت و ذلت در تاریخ معاصر ایران هست و حالا این برنامه قرارداد 1915. خیلی ها در طول تاریخ زحمات فراوانی رو کشیدن برای عزت ایران اسلامی و حالا در عصر معاصرمون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای عزیز و ارزشمندی که از عزیزترین چیزشون، از جان خودشون مایه گذاشتن تا عزت ایران اسلامی رو شاهد باشیم. بذارید نام ببرم از سرگرد خلبان شهید احمد کشوری که فردا 18 آذر ماه سال روز عروج ملکوتی این پرستوی خونین بال جبهه‌های رزم و رهایی هست. بزرگمردی که در کودکی و نوجوانی فطرت پاک خودش رو از چشمه‌سار قرآن و عترت سیراب کرد و در نهضت رهایی بخش اسلامی در کنار مردم و بر ضد فرماندهان وابسته رژیم شاه شورید. سپس در روزگار هجوم اهریمنان به این خاک پاک با متجاوزان جنگید و سرانجام رها از تعلقات مادی تا بر دوست پرکشید. دوستان خوبم، شهید احمد کشوری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رویارویی با ضد انقلابیون تجزیه طلب و پاکسازی کردستان از لوس وجود اونها مجاهدت بسیار کرد و در زمان جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری اسلامی ایران فرماندهی هوا نیروز ایلام رو به عهده گرفت و از دل و جان و با علاقه بسیار به ادای وظیفه پرداخت. سرگرد کشوری پس از دلاوری‌های فراوون و در هم کوبیدن سنگرهای دشمن بعثی در یکی از مأموریت‌های نظامی به شهادت رسید. یاد و خاطره این شهید عزیز رو گرامی می‌داریم و عرض می‌کنیم سپاس خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران
ایران. به رسم عشق و پاس از خاک پاکت همیشه عاشق و سرباز هستم. از این فریادهای پوچ دشمن نمی ترسم که من جانباز هستم. سرافرازم به این پرچم به این که زمینی پاک مثل پارس دارم. به عشق تو همیشه تو همیشه به دنشور خلیج فارس دارم.
سرافرازم به این پرچم به این که زمینی پاک مثل پارس دارم.
به عشق تو همیشه تو همیشه
به دل شور خلیج فارس دارم.
وطن یعنی سرای ترک با پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. درود بر همه هموطنان عزیزم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در مرکز ایران اسلامی، حاشیه خلیج همیج فارس و هر جایی که هستید، درود بر شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی و غیور. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم رادیو معارف، کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، گزیده از سخنان مرحوم آیت الله طالقانی. انشالله بعد از اخبار ساعت 21 و گفتگوی 21 بر میگردیم و ادامه مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی رو تا ساعت 24 با افتخار به محضر شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار تقدیم خواهیم کرد. مرحوم آیت الله طالقانی و کلام ناب.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بیت المقدس از آن همه ادیان الهی، اسلام، مسیحیت، یهودیت به انحصار خود گرفتند. این مرکز باید از لوث صهیونیست پاک بشود. این وظیفه فرد فرد مسلمان هاست بکوشید. امروز بیش از این شعارها و اجتماعها به عمل بپردازید، مجهز بشوید. همونطوری که امام فرمودن اگر یک سطل آب هر کدام مسلمان ها ریخته بودن، سیلی بود که صهیونیست را از میان می بود. همونطوری که در منا هر کدام هفت ریگ می زنید، برج شیطان و کفر غرق ریگ می کنید، هر کدام یک ریگ، یک سنگ، یک سلاح به دست می کنید. همه باید مجهز می شود. خصوص ما مسلمان های ایران که دائما در معرض این فتنه هستیم. ببینید الان صهیونیست خونخوار چجور خشمگین دندان روی هم می گذارد و برای ما نقشه می کشد. ما خطابمون به عموم ملت‌های اسلامی. بعضی از دولت‌ها هستند که هنوز بازی می کنند، بعضی ها شناخته، بعضی ها ناشناخته. ملت‌های مسلمان باید خودشون راه بیفتند. همه مجهز، همه آماده. روزی با برسد که همه حرکت کنیم به طرف بیت المقدس.
همیشه عاشقان